بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، السلام على المهدي و على آبائه. بحثمون پیرامون طب اسلامی بود. در رابطه با مبانی نظری طب اسلامی صحبت میکردیم. مبانی طب اسلامی آنچه که بیان شد این بود که بالاخره سرچشمه تمدن بشری و سرچشمه علوم و فنون وحیانی بوده، با ادله‌ای که از قرآن و روایات خدمتتون عرض کردیم، تا بحث امروز که پیرامون علم جدید هست. علم جدید محصول فلسفه جدید هست. یعنی چی؟ یعنی وقتی یک فلسفه جدیدی پیدا شد حدود 4 قرن پیش توسط دو تن از فیلسوفان بزرگ جهان به نام بیکن و دکارت، قرار بر این شد که آقا علمی به درد بشریت بخوره که در خدمت لذات و منافع انسانی باشه و بتونه اون را بر طبیعت مسلط بکنه. یعنی دیگه علم دارای قداست نیست. علمی که کشف حقیقت بکنه، نه، این به درد نمیخوره. کشف حقیقت رو رها بکن که حقیقت چیه، بلکه علم بتونه یک دنیای بهتری رو برای شما ارمغان بیاره. علم بتونه شما رو به رفاه برسانه. علم بتونه شما رو به قدرت و استکبار برسانه. همین کفایت میکنه. شما باید دنبال چنین علمی باشید. به خاطر همین آنچه که مورد تلاش قرار گرفت این بود که ابزار و تکنولوژی به دست بیاد تا انسان رو به رفاه بیشتر بکشانه. یک تکنولوژی بیاد که بتونه انسان رو به آنچه که ذهنش میرسه، توهمش میرسه، به آرزوهاش، آنچه که دست نیافتنیه، هر آنچه که میخواد، امیال نفسانی، شهوات، لذات، آنچه که دوست داره، علم بتونه انسان رو به اینجاها بکشونه، حتی به هر قیمتی که تمام بشه، به قیمت تغییر طبیعت خلقت. تو بتونی تسلط بر طبیعت پیدا بکنی، طبیعت رو به نفع خود تغییر بدی، که همون سیاست شیطانیست که در قرآن کریم اشاره شده که شیطان گفت که فلیغیرن خلق الله، من میخوام خلقت خدا را تغییر بدم. در حقیقت اون چه که معیار قرار گرفت امیال انسانی بود که تا الان هم ادامه داره، که همون انسان محوری و اومانیسم هست. در این وسط نقش خلقت حکیمانه چی میشه؟ هیچی. اصلا کاری نداریم به این که خلقت حکیمانه هست یا نیست، خالقی برای این عالم هست یا نیست، اصلا ما با این کاری نداریم. ما فقط میخوایم به امیال نفسانیمون برسیم. علمی رو به دست بیار که بتونه تو رو به اهداف نفسانی، اهدافی که داری، اهداف دنیایی، تو رو به اونجاها برسونه. در حقیقت کسب علم برای این بود که تو به قدرت برسی، به یه قدرتی که بتونی بر طبیعت، بتونی بر دیگران، بر دیگر موجودات تسلط پیدا بکنی، موجودات رو تغییر بدی. اگر زن هستی دوست نداری زن باشی، میخوای مرد باشی، بتونی خودت رو مرد کنی. مرد هستی و از مرد بودن خودت لذت نمیبری، عشق و علاقه داشته باشی به این که زن بشی، علم بتونه تو رو تبدیل کنه به زن. این یه مثال بود. انسان هستی، خیلی علاقه داری که خودتو تبدیل به حیوان بکنی، 4 دست و پا رو بری، به همین شکل. علم است که بتونه در خدمت لذات و هواهای نفسانی شما باشه. پس با بریده شدن انسان از وحی، با بریده شدن انسان از آسمان و فقط مادی فکر کردن، زمینی فکر کردن، این باعث شد که تعریف علم به کلی دگرگون بشه. علم یعنی اون چه که حسش کنی، علم یعنی اون چه که ببینی، تجربه کنی. اون چیزی که ماورای طبیعت باشه، اون چیزی که مربوط به عالم غیب باشه، دست نیافتنی باشه، اون دیگه علم نخواهد بود. خیلی نکته مهمی هست. برای همینه که شما وقتی یه حدیثی از امام علیه السلام بیان میکنی، فوری میگن آقا علمی هست یا نیست؟ یعنی تو آزمایشگاه میشه تجربهش کرد یا نه؟ ببینید اصلا علم عوض شد. تعریف علم فقط منحصر شد به علوم آزمایشگاهی، علوم پوزیتیویستی، علوم تجربی. در حالی که ما وقتی مکتب طب اسلامی رو قبول میکنیم، یکی از اعتقاداتمون، یکی از مبانیمون اعتقاد به علم غیب هست، علوم ماورایی، علومی که توسط وحی به ما گفته شده. ما این را وقتی قبول کردیم، اون وقت گزاره های طب اسلامی فرق میکنه با گزاره های طب مادی، طب سلولی، طب مولکولی ببخشید. خب اینم از این بحث که بدونید علم جدیدی که امروز آمده محصول فلسفه جدید بود، اون فلسفه علم که خاص شما را لذت محور بار بیاره، مادی محور بار بیاره و کاری به ماوراء ماده نداشته باشه، که ما این را در طب اسلامی قبول نمی کنیم. و آنچه که مورد قبول ماست اینه که آقا علوم تقسیم میشه به وحیانی و غیر وحیانی، مادی و غیر مادی، و هر دو رو قبول میکنیم. در این صورت ما منبع اخذ علم رو وحی میدانیم. این تنها منبع علم وحی هستش. چرا؟ دلیلمون این هست که علوم تجربی خطاپذیره، پر از اشتباس، محدوده، به جهت اینکه خالق انسان خود انسان نیست که بتونه بر این بدن تسلط داشته باشه و جزئیات این بدن را، پیچیدگی های این بدن را متوجه بشه. پیچیدگی های این بدن، پیچیدگی های این عالم خلقت تو دست کیه؟ خالق این عالمه. پس ما برای اینکه آگاهی پیدا کنیم نسبت به بدن انسان، چاره ای نداری جز این که از خالق این بدن سوال کنیم. پس منبع اخذ علم فقط میشه چی؟ وحی. آیات و روایات که دو منبع وحیانی هستند، دو منبعی هستند که از عصمت برخوردارند و خطا و اشتباه درش نخواهد بود. اینه که قرآن کریم میفرماید فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به غذای خودش با دقت نگاه بکنه. فلینظر یعنی نگاه با دقت، لام فلینظر یعنی باید، یک ضرورت است که انسان با دقت نگاه کنه به غذایی که میخوره. حالا این یک معنای ظاهری داره، این آیه یک معنای باطنی داره. معنای ظاهریش همین غذایی که میخورید، با دقت نگاه کنید که چی میخورید، سالم یا سالم نیست، آیا این با مزاج شما سازگاری داره یا نداره، حرامه یا حلاله، از چه راهی به دست آمده، آیا این غذا، این خوراکی که میخوای وارد بدنت کنی، این نیاز بدن تو هست یا نه، اگر هست به چه میزان. یک معنای باطنی هم برای این آیه هست که امام علیه السلام میفرماید که این غذا منظور غذای فکره، غذای روحه. با دقت نگاه کن ببین چه علمی را میخوای به دست بیاری. غذای فکر تو چه غذایی باید باشه؟ علم تو از کی میخوای بگیری؟ علم تو از کی میخوای اخذ بکنی؟ علم الذی یأخذه عمن یأخذه. علم تو از دانشمندان پرخطا میخوای بگیری یا از دانشمندان معصوم؟ از چه کسی میخوای بگیری؟ پس در این صورت الان ما علومی داریم که نافع هستند و علومی داریم که غیر نافع هستند. علومی داریم که پر از خطا و اشتباه هست توسط عقول دانشمندان، عقول بشری یک علومی هم هست، علوم نافع، شکی درش نیست که پر از منفعت هست و هیچ خطا و اشتباهی درش نیست. اطلب العلم ولو به سین. پس در این صورت وقتی گفته میشه علم را برید طلب کنید ولو از دور دست ها مثل کشور چین، منظور چیه؟ کدوم علم؟ علم نافع. این کنایه است. کنایه از اینه که اگر برای به دست آوردن علم نافع مجبور شدی فرسنگ ها راه را طی بکنی، این کارو بکن. برای اینکه علم وحیانی رو به دست بیاری، علمی که از طریق معصوم علیه السلام صادر شده، اون علم رو به دست بیاری، برو به راه های طولانی، مثل کاری که حضرت سلمان کرد، از ایران رفت به سمت پیامبر اسلام، برای اینکه در محضر علم زانو بزنه، علم نافع. خب پس در این صورت اهل بیت عصمت و طهارت گنجینه علوم الهی هستند و خزان العلم، خزنت العلمه، استفاکم به علمه و تراجمتن لوحیه، مترجمان وحی الهی، مترجمان سخن خدا اهل بیت هستند. خزینه ها و گنجینه های علم، برگزیدگان علم اهل بیت عصمت و طهارت هستند. اون کسی که در نزد او علم الکتاب است، نه علم ملل کتاب، علم الکتاب. همه کتاب در او جمعه، همه کتاب در وجود او جمعه، امیر المؤمنین علیه السلام. ولی دیگران که پیروان اهل بیت باشن، خب اونم بالاخره یه مقداری علم به اونها داده شده به خاطر تبعیت از ولایت. در هر صورت وقتی اینطور گفتیم دیگه طبیب منحصر میشه در امام معصوم ولا غیر. پیامبران طبیب بودند و ائمه معصومین. البته خب پیامبران هم از تابعین اهل بیت عصمت و طهارت محسوب میشن. علومی که به اهل بیت عصمت و طهارت داده شده، یکیش همین علم طب هست که امام باقر علیه السلام میفرمایند که انی طبیب الاطباء و رأس العلماء و رئیس الحکما. من امام باقر طبیب طبیبان هستم، رئیس الحکما هستم، معدن الفقها هستم بر روی زمین. برای همینه که وقتی اون شخص میاد به امام مشکلش را عرض میکنه و مثل بعضی از من و شما اعتقادی نداره که امام علم طب هم بلده، امام ناراحت میشن و اون رو محکوم میکنن که عجب، تو چطور اینقدر به مقام علمی امامت بی معرفتی؟ امام علیه السلام فرمودن که برو این نسخه را عمل بکن تا خوب بشی. نسخه دادن به اون شخص، نسخه طبی دادن. یا در مناظره طولانی که طبیب هندی داشتن با امام صادق علیه السلام، حضرت راز تشخیص بیماری ها رو بیان کردن که یا از سوء مزاج سرده، یا سوء مزاج گرم، یا سوء مزاج تر، یا سوء مزاج خوش. بسیاری از اسرار جسم را بیان کردن به گونه‌ای که انگار امام صادق خالق این بدن هستش. و وقتی اون طبیب هندی متحیرانه سوال کرد که این علم از کجا به دست آوردی، امام صادق علیه السلام فرمودن که از پدرانم و اونها از رسول خدا و او از جبرئیل و او هم از رب العالمین که اجساد و ارواح را خلق کرد. که در این صورت بود که اون طبیب هندی سر تعظیم فرود آورد و مسلمان شد. Thank you.